یه نفر محققه الان خب استارتاپ خیلی رایج شده دیگه، در واقع ممکنه شرکت هم نباشن، یه گروهی هستن، خیلی جاها هست تو دانشگاه‌های
دو تا دانشجوان 4 تا نمی‌دونم دانشجو هم کلاسیان،
حالا ایده داره
با سرپرستی یک استاد یا بدون سرپرستی یک استاد، خودشون در واقع به یک جمعی رسیدن که یک اتفاق افتاده.
اینا نیازمند این هستش که دور و برشون گرفته بشه، بدونن طریق کسب و کار چی هست، مسیر ورود به بازار چی هست، اینکه آیا این محصول میتونه نفوذ کنه تو بازار یا نه، اینکه بتونن یه مقداری از اون مثلا ایدئال گرایی و اینکه مثلا تو آسمونا فکر بکنیم که حالا نه من میخوام خیلی کارهای بزرگ بکنم، یعنی ممکنه خیلی با مسیر و قدم‌های کوتاه و کوچیک بتونن در واقع جای خودشون تو بازار باز بکنن. اینا میشه مثلا از اون مسیر استارتاپی و اینا وارد شدن، و یا اینکه برن تو واحدهای ترتوسه‌ای شرکت‌های دیگه، هیچ اشکالی نداره. یعنی خیلی افراد بودن میان مراجعه میکنن میگه من فلان اختراع رو دارم، کاربردی هم هست. میگم خب چرا پس تا الان نرفتی سراغ صاحبان صنعت، اونایی که واقعا به دردشون میخوره، که اونا بیان شما براتون واحد ترتوسه‌ای اونا باشه، بدون اینکه در واقع بحث مالکیت معنوی شما روی اون محصول و اختراع و اینها از بین بره. و یا اینکه حالا چون فرمودید که آقای دکتر شامبهت فرمودن بحث بازار و اینها، خب خود الان صندوق نوآوری تو این رویکرد جدیدی که داره مذاکرات به اصطلاح بی تو بی یا اینکه بی تو سی، یعنی شرکت‌های بزرگ. الان ما رویداد خودرو داشتیم، خودروسازا رو دعوت کردیم، اومدن تمام شرکت‌هایی که محصولاتی داشتن که به درد این خودروسازا می‌خورد، اینا رو همه رو تو دو سه روز مثلا اونجا اومدن نشستن با هم دیگه، تفاهم نامه های امضا شد. تو بحث فولاد دوباره به همین ترتیب، ما خب خیلی شرکت های فولادی داریم، اصلا نمیدونستن، میگم مثلا
واقعا متاسفانه شناخته شده نیستن که اصلا همچین اتفاق افتاده گوشه.
دقیقاً این زنجیره تامین که شکل بگیره، خب خیلی اون وقت این شرکت ها هم میرن محصولاتشون رو به این سمت میبرن که کاربردی بشه و بازارپسند بشه، ضمن اینکه مثلا تسهیلات لیزینگ و استثناء و اینها هم هست. یعنی الان اگر شرکتی یه محصولی داشته باشه که دانش بنیان باشه، میتونه بیاد 70% قیمت اون محصول رو تخصیص میکنه صندوق در طی 3 سال از خریدار، اون فقط لازمه که 30%، بعضی الان تازه تسهیل شده تا 20% هم امکانش هست، پولش رو نقد میده. خب اینا امکاناتی هستش که برای بازارسازی این شرکت ها پیش بینی شده، اما با این قید که به هر حال این نیستش که کسی بتونه بیاد بگه که مثلا من میخوام توی چارچوبی خودمو ببرم که دانش بنیان بشم. این خیلی مهمه،
این خیلی نکته کلیدی بود که خوشبختانه شما شنیدیم اینو.
یه نکته هم که شما فرمودید این بود که بله، اگر کسی واقعا بخواد کسب و کاری داشته باشه، باید یه اقتصاد علمی رو واقعا اجرا بکنه، پیاده سازی کنه. این با اون دانش بنیانه متفاوت
میشه. بله کاملا درسته، کاملا درسته. من فقط در حد تیتر بعضی از فرمایشات دوستان رو تکرار میکنم. اون چه که ما در برحال بازار امروز دنیا با ازش شناخت داریم، میگیم که نیازسنجی بازار، شناخت بازار به معنای اون که نه تنها فقط خلأها رو بشناسه، بلکه فرصتها و چالشها رو شناسایی بکنه، و در نهایت شناخت زنجیره تأمین، یعنی اجزای دیگری که برای اون پاسخ به اون نیاز وجود دارد، شناخت اونها. چون گاهی اوقات ما برای اینکه مثلا میگم یه خودرو تولید بکنیم، فکر میکنیم باید همه چی رو خودمون با استقو معمول بریم تولید کنیم، در حالی که خب چرخش رو دیگری تولید کرده، درش رو یکی دیگر تولید کرده، الان نیاز داریم فقط ما بریم اون سوپاپ این مثلا خودرو رو نمیدونم یا هر چیز دیگری این خودرو رو تولید بکنیم، جای واقعی خودمون رو که اتفاقا نقطه قوت خودمون هست پیدا کردنش در بازار جز مواردی است که ما نیازمندیم که به هر حال بهش شناخت پیدا بکنیم. شتاب دهنده‌ها بخشی از این بار رو به دوش می‌کشن، اما بخشی از این بار همچنان بر زمین مونده و اون اتفاقی که آقای دکتر شامبهیتی بهش اشاره کردن همچنان شکل می‌گیره. یعنی گاهی چیزی رو درست می‌کنیم که بازار نیاز نداره، تازه می‌خوایم فکر کنیم به اینکه به بازار چجوری ارزش بکنیم، و گاهی و تعداد زیادی البته همین الان وجود داره که بازار نیازهایی داره که نمی‌دونه این نیازهاشو به کی باید واگو کنه تا بتونه پاسخ بگیره.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تا تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی فدایی را تا زنده بمان، روزی پسری تو آینده به ما. با یار بمانم من و با یار بمیره، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد من، شاد من، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد من، شاد من، خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه‌هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. Thank you.
های عشق تو میمانم سر زمین من ایران خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوام وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و خاک تو قسم بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو
اون چه میگوییم و میشنویم دست کم دست کم تا زمانی که حالا بشود با نفس و تنفس در فضایی است که ما میگیم خاک مام میهنه و برای ارتقاء چیزی است که ما بهش به نام نام میهن ایران میشناسیمش. امیدواریم که واقعا این گونه باشه. با همین نیت و نگاه ما رفتیم سراغ موضوعی به نام شرکت‌های دانش‌بنیان. الان می‌خوایم یک کمی هم راجع به چراییش هم با شما صحبت بکنیم. تو نوبه‌های دیگر یک اشاراتی به برخی از آمارهای این حوزه هم داشتیم. اگر شنونده‌های پرپاقرص این برنامه با ما همراه باشن، اشاره کردیم وقتی مثلا راجع به اقتصاد امریکا داریم صحبت می‌کنیم به عنوان اقتصاد اول دنیا تا هنوز بین 40-60% این دو روایت رو بعد اگه لازم شد تفسیر می‌کنیم. بین 40-60% اقتصاد امریکا به عنوان اقتصاد بزرگ دنیا مبتنی بر اقتصاد کسب و کارهای خرد و کوچک. از این به هر حال عقبه 60% اقتصاد کسب و کارهای خرد و کوچک شاید بیش از نیمی از اونها، یعنی قریب 40% کل اقتصادش، اقتصادی است که اتفاقا مبتنی بر دانش بنیانه. این اون اهمیتی است که امروزه داره شرکت‌های دانش بنیان رو در دنیا پررنگشون میکنه، جایگاه اونها رو تعریف مجددی بهشون میده و همین راهی رو که ما رفتیم تقریبا کمابیش دنیا رفته. اگر ما گله میکنیم مبنی بر اینه که چرا از فرصتی که داریم برای اینکه سعی و خطاهای بقیه جاها رو به کار بگیریم و نگرفتیم هست، از این جنبه گله میکنیم. اگر نه تقریبا بقیه دنیا هم همین گونه رفتن جلو. در همون بطن اولیه که مثلا جنرال موتورز اومده ماشین تولید کرده یا حالا شرکت های دیگر، مثلا جنرال الکتریک اومده یک سلسله محصولات رو داده بیرون، هیچ کس نیومده بگه آقا لیبل بزنه بگه این یعنی دانش بنیان. به یک واحد تحقیق و توسعه‌ای شاید شکل گرفته و اومده محصولاتی رو که با بازار روز دنیا به عنوان نیاز شناسایی کرده تطبیق داده و محصولاتی رو روانه بازار کرده. بعدها کم کم به این نتیجه رسیدن که خب بخش قابل توجهی از ارزش افزوده و زنجیری ارزشی که امروز در سطح بورس‌های دنیا ما ازش سراغ می‌گیریم مبتنی بر این شرکت‌های نوآفرینن و امروز سهام عمده شرکت‌های قابل عرضه در سطح بورس‌های دنیا فارغ از چند صنعت سنتی که اونها هم جنسشون جالبه که دانش بنیان شدن، مثل نفت، مثل خودرو، حتی صنایع نوینی که ما امروز در دنیا می‌شناسیم از سطح لوازم خانگی و اینها کمی فاصله بگیرید، اونها هم حتی بماند که عرض می‌کنم اون صنایع سنتی ما هم باز دانش بنیان امروز میتونن تو دنیا حرف گفتنی داشته باشن. وگرنه کپی کردن یه محصول عینی که مثلا در فلان کشور داره تیراژ انبوه تولید می‌شود ارزش افزوده‌ای رو ایجاد نمی‌کنه و بازار رقابتی رو هم وضعیت رقابتی رو هم به شرکت نمیده، طبیعیه که امکان حضور در بازار رو هم پیدا نمی‌کنه. لذا اهمیت شرکت‌های دانش بنیان بیش از پیش شاید نمایون میشه. حالا بریم سراغ این پررنگ کردن این چرایی و اینکه مسائل متنابه این شرکت‌های دانش بنیان رو کم کم بیایم به سمت اینکه مسائل متنابهش تو سطح کشور خودمون چگونه است و چقدر تونستیم از ظرفیت‌های چیزی به نام شرکت‌های دانش بنیان، راه اندازی، ایجاد زیست بومش واقعا بهره بگیریم. این بار اگه اجازه بفرمایید بریم به سراغ آقای دکتر زنگنه سروش، به خاطر اینکه به عنوان یک شرکتی که خودشون دانش بنیان هستن بشنویم که آقای دکتر در حوزه‌ای که شما فعالید، یعنی حوزه صنایع پزشکی، اگر که درست من متوجه شده باشم شما محصول شما لزوما من آشنا نیستم ولی میدونم که تو حوزه صنایع پزشکی هست، چقدر واقعا این زنجیره آماده است الان اونچنان که دوستان دیگر هم به هر حال کمی اذعان دارن، به معنایی که بستر آماده‌ای داریم که اگر الان یک شرکتی میخواد بیاد یه نوآفرینی در این حوزه بکند بستر آماده است و میتواند از این بستر استفاده کنه برای رشد مناسب خودش؟
خب همونطوری که دوستان فرمودن فکر میکنم من به عنوان حالا کسی که شاید خیلی دولتی کار نکردم، خصوصی کار کردم و مثل همه جوانایی که تو کشور هستن از دانشگاه اومدم، مشکلات دانشگاه رو داشتم، بعد از بازار کار بعد از دانشگاه رو داشتم و همونطور که جان محمودیان اگر اشتباه نکنم فرمودن این در حقیقت بحث تحصیلات تکمیلی و این بحث ها همه اینا رو من شاید تجربه کردم و فکر میکنم که این زنجیره یه جاهایش خیلی ناقص هستش، یعنی فکر میکنم این زنجیره اصلا یه جاهایش ناقص که اصلا وجود خارجی نداره، یعنی حلقه هایی از این زنجیر فکر میکنم فقط رو کاغذ واقعی هست، فقط رو کاغذ میشه در موردش حرف زد. مثلا یه بحثی که وجود داره همین ارتباط دانشگاه و صنعت هستش. ما وقتی که به دانشجویان تو کلاس‌های درس در حقیقت باشون صحبت میکنیم همه در حقیقت به دنبال این هستن که حالا بتونن توی یه شرکتی یه مجموعه مشغول به کار بشن و با یه حقوقی در حقیقت حالا به مخارج زندگیشون رو تأمین کنن. عملا این روحیه، من یه مقداری اولش این روحیه رو بگم چون من حالا هم مجموعه خصوصی هم تو دانشگاه تدریس میکنم، فکر میکنم که این روحیه باید یه ذره تقویت شه بین جوونا. این یه بحثه. یه بحثی آموزش صحیحیه که ما به نسل جوان میدیم، اینا همه اون قطعات اون زنجیره است که وقتی شما واقعی میخواید برید سر کار و واقعا من وقتی یه شرکتی رو تأسیس میکنم دنبال نیرو میگردم شاید از هر 100 تا نیرو یکیش به درد من بخوره واقعا، اونم کسی هستش که شاید به حسب علاقه خودش رفته دنبال آموزش و شاید رفته دنبال کرده کاری رو که به صورت عملی بتونه انجام بده. من دقیقا فکر میکنم که این قسمت های این زنجیره اولشه و بعدم وقتی که شما یه محصول تولید میکنید حالا بحث دقیقا تأمین مالی این مجموعه هستش، بحث گردش های مالی و حالا دقیقا مالیات یا حالا اگر صحبتی بکنیم نیروی کاری که شما دارید، بحث وزارت کار و بیمه این ما در حقیقت نیرویی که شما دارید، اینا همه بحثاییه که واقعا توی شرکت دانش بنیان نوپا سوال برانگیزه، یعنی تا وقتی که آدم دست به کار نشده شاید فکر کنه که حالا خیلی چیزا درسته، ولی وقتی که واقعا آدم میره داخل گود من فکر میکنم که این زنجیره خیلی نیاز به کار داره هنوز.
آقای دکتر، یکی از مدل هایی که حالا اشاره کردین به سابقه تدریس در دانشگاه، یکی از مدل هایی که دست کم رو کاغذ و تو کتاب ها ما تدریس میکنیم به دانشجوها، میگیم که برای ایجاد یک تغییر یا تحول یا به هر حال جابجایی یک مفهوم از یک سطحی به سطح دیگر، ما نیازمند یک نگاه استراتژیک یا راهبردی خواهیم بود. برای اینکه بتونیم برنامه‌ریزی استراتژیک بکنیم یا به هر حال راهبرد مدونی در یک حوزه داشته باشیم، دست کم توی حالا مدل‌های مختلف پیشنهاد میشه، من نمیخوام وارد بحث‌های تخصصی بشم، ولی 6 حوزه رو دست کم یاد میکنیم دیگه، میگیم حوزه سیاستی، حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه فناوری، حوزه زیست محیطی و در نهایت حوزه یا زیست محیطی یا محیط کسب و کار، هر دو رو چون بخش انوایرمنتال پوشش میده، و در نهایت بخش قانونی یا لگال ماجرا. این 6 حوزه رو میگیم حداقل باید به صورت یک پارچه و همزمان بسترش آماده بشه تا ما انتظار داشته باشیم که تحولی که داریم پیش میبریم به صورت انداموار رشد میکنه. الان شما به 2-3 تاشون، یعنی تربیت در حوزه نیروی انسانی اشاره فرمودین، در حوزه اقتصادی اشاره فرمودین، چه تو بحث تدوین قوانین چه تو بحث اجرای قوانین، اگر که احیانا باز جایی من اشکال دارم خواهشم اینه که تصحیح بفرمایین، و چه تو بحث قوانین، خود قوانینی که میتواند چه حمایتگر باشد چه راهبر باشد، چون بعضی از مواقع لزوماً ما نیاز به قوانین فقط حمایتی نداریم، قوانین راهبر داریم که اصلا یک بستری رو پیش ببره. تکلیف ما رو با حوزه مثلا انرژی مشخص بکنه. ما میایم میریم میگیم برق تضمین شده میخریم از نیروگاه حرارتی، خب بعد انتظار داریم که در حوزه انرژی های پاک که کشور ما مزیت رقابتی بلا منازع در این حوزه داره، انتظار داریم که تحقیق توسعه انجام بشه، سرمایه گذاری بشه و پیش بره. خب نمیشه، به خاطر اینکه اساساً ما با اصل صورت مسئله دچار تعارضیم، یعنی نتونستیم هنوز به خاطر اینکه مثلا منبع سوختی و سوختای فسیلی رو داریم، گاز رو داریم، میگیم که آقا مثلا فرض کنید این برق رو خریداری می‌کنیم. از این شش حوزه دکتر شما معتقدید هر شش حوزه همچنان دچار مشکلاتی هست یا اینکه نه برخی حوزه‌ها جدی‌تر دچار مشکلن؟
من فکر می‌کنم که به عنوان حالا وقتی ما می‌خوایم یه تغییری اتفاق بیفته، همیشه میگن که از یه قدم کوچیک شروع کن، قدم دوم بعد از قدم اول میادش. من فکر می‌کنم که حالا لازم نیستش که در آن واحد هر شش حوزه به قول شما هر باشه اصلاح بشه. الان شما اشاره فرمودید به بحث در حقیقت انرژی‌های پاک. ما حالا توی مجموعه دیگه این بحث در حقیقت نیروگاه خورشیدی رو هم داشتیم و به جایی رسیدیم که الان شما اگر نیروگاه خورشیدی اگر در حقیقت شما داشته باشید ضررده هستید، نه تنها سودده که نیستید هیچی، 20 سال هم همین الان نقدن از شما بخرن و واقعا اگه پول واریز بشه به حسابتون سر موعد، شما باز ضررده هستید. یعنی با قیمت دلار و اون پنل رو در حقیقت پنل‌های خورشیدی رو اگر حساب بکنید و اینورترهایی که نصب میشه و بحث طراحیش و مجوزهاش و همه اینا رو اگر هزینه‌هاش داشته باشید، حالا اگر زمین رو هم پول زمین رو هم حساب بکنید یا اگر حالا زمینم از منابع طبیعی بگیرید، حتی با همه این تفاصیل من باز ضررده هست بعد از 20 سال. نه تنها سودده نیست، ضررده است. تو آدمای زیادی الان توی این مسئله ضررده شدن، خب یعنی متضرر شدن. و
داستان از کجا میلنگه آقای دکتر؟ داستان اینه که ما مجموعه قوانینمون دچار چالشه، برق با سوبسید رو داریم به خاطر اینکه تزریق میکنیم تو جامعه، امکان اینکه صادرات برق به صورت آزاد رو نداشته باشیم، البته خارج از موضوع برنامه شاید ظاهرا باشه ولی اتفاقا در بطن موضوع برنامه است. عرض میکنم خدمت شما مجموعه کجای ماجرا میلنگیده؟ تو اجرای قانون نداشتیم، تو اجرای قانون میلنگیدیم، یا احیانا مجموعه عوامل دیگری مثلا تغییر قیمت دلار و نرخ ارز باعث همچین اتفاقاتی؟
مهمترین قسمتش همون بحث قیمت دلار و ارز هستش و اینکه قیمت در حقیقت برق خریداری شده توسط در حقیقت حالا وزارت نیرو با قیمت دلار در حقیقت همخونی ندارد. یعنی قیمت
چون در قالب اولیه، البته اجازه بدید من فقط چون بحث انرژی خورشیدی مطرح کردیم برای من خیلی موضوع حساسه از بکنم برای شنونده ها که ما یک کمی با آقای دکتر اختلاف نظر تو این حوزه داریم. انرژی های پاک رو حالا نمیخوایم واردش بشیم خیلی مفصل، ولی اون بخشش اینه که به نظر میرسه شما پیشفرض اینه که سرمایه گذاری مورد نیاز برای ورود کالا و فناوری مورد نیاز برای ایجاد انرژی های پاک بالاخره باید توسط دلار تامین بشه. از دید شما خواهی میتواند خیلی کاملا بومی بشود، به دلیل اینکه باز محض مزید اطلاع همه شنونده ها عرض میکنم که ما تقریبا بازدهی نرخ بازدهی سلول های خورشیدی در سطح دنیا بین 12 تا 18 درصده. آلمانیا که بهترین ویفرها رو در دنیا دارن تولید میکنن رو نرخ هولودوش 22 درصدن. ما پتنت 11 پتنت ثبت شده در داخل کشور داریم توسط یک بزرگواری که مجموعا اینو رسوندتش به 38 درصد بازدهی. یعنی فاصله معناداری با تمام جهانه. ما در کشوری به سر میبریم که از بالای 320 روز آفتابی داریم. تنها استان گیلان، در همان گیلانی که چنین است هوا، میتواند گیلان بیش از کشور آلمان تولید انرژی پاک داشته باشه. تست زده شده، متر شده، مهندسی شده عرض میکنم ها، با بیزنس پلن مدون رو ماجرا. لذا عرض میکنم خدمت شما که یه بخشایش همون ضعفایی است که الان آقای دکتر محمودی ها میگفتن، نشناختن این که ما این زنجیره رو درست نتونستیم بشناسیم که چگونه میشود سرمایه، فناوری و احیانا تیم اجرایی و مدیریتی و اون کسانی که توان اجراییشون این کاری رو دارن اینا گرد هم بیان و بتوانند از فرصت ها استفاده کنن. اما خب شنیدیم آقای محمودیان مجموعه از خلأ ها رو یه بخشی از ضعف ها رو. این بخش هایی که اشاره شد شما هم همچنان معتقدید که احیانا ما توی سوال من مشخصا اینه، ما توی اجرای قانون دچار ضعفیم، دچار برای نداشتن قانون دچار ضعفیم. حالا تو حوزه های دیگر که احتمالا متصل و یعنی در واقع منبعث از دانش بنیان و شرکت دانش بنیان نیست، کل اقتصادمون دچار یک به هر حال چالش هایی است که اونها ناخواسته طبیعیه که به این حوزه هم تسری پیدا میکنه. این دلیل به هر حال نداشتن اون یا دست کم به دست نگرفتن، استحصال نکردن اون نتایج مورد انتظار هست یا نه دلایل دیگری رو هم شما برمی‌شمارید؟
بله، عرض شد خدمتتون که به هر حال مسئله چند وجهیه. یعنی بحث قانون به نظر من شاید کمترین اشکالات داشته باشه، چون ما قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو داریم که مصوب سال 89، بعد آیین‌نامه اجرایی که بعدها تصویب شد که سال 91 در واقع تصویب شد، اساسنامه صندوق نوآوری هم همون موقع تصویب شد. شما ملاحظه فرمایید انواع خدمات برای شرکت‌های دانش بنیان تعریف شده، از اینکه آقا اگر اینا توی مناقصه از سازمان دولتی یا ارگان عمومی شرکت کردن اینا ضریب بخوره، امتیاز بیشتری بگیرن که حتما برنده بشن بیان کار کنن، معافیت مالیاتی، نمیدونم معافیت‌های گمرکی اگه وارداتی دارن فلان، این انواع خدمات و اینها تعریف شده. و یا اینکه تو خود همین صندوق نوآوری که اصلا به خاطر همین بیشتر بحث تأمین مالیه، این زیست بوم فناوری و بحث در واقع شتابدهی به این حرکت شرکت دانش بنیان بود، حتی همین هم تعریف شده که آقای دکتر فرمودن که بحث مثلا شرکت هایی که نوپا هستن و اینها، اینا براشون کمک های بلاعوض تعریف شده، اهم از آموزش. ما مثلا واحدی داریم به اسم توانمندسازی که این بیاد مثلا آموزش بده به شرکت ها اگر استانداردی برای ورود به بازار نیاز دارن، اینا تمام بلاعوض، یعنی وام و اینها نیستش که مثلا، یعنی در واقع انواع کمک
الان عملیاتی
تعریف شده، عملیاتیه. اما خب خیلی جاها میبینیم که اون طرفی که طرف بازار این شرکت ها هستن اونجا شاید خیلی همراهی نمی کنن. یعنی اون قسمت بازار باید به جایی برسه که در واقع یا الزامات سفت و سختی براشون بذارن که اینا مجبور باشن که حتما وقتی یه محصولی رو یک شرکت داخلی داره تولید میکنه، خب با کیفیت هم داره تولید میکنه، خب این دلیلی نداره که بخوایم در واقع واردات انجام بدیم.
آقای دکتر، خود حضرت عالی الان اذعان کردین که قانون کم نداریم، در نتیجه قانون هم داریم که اتفاقا محصولی رو که مشابه داخلی دارد حق ورود به کشور ندارد اصلا. نگرشه یا اون کجای کار،
یعنی اجرا دیگه، ما هر زمینه، یعنی وقتی تو اجرا وارد میشیم میبینیم که بعضی جاها مثلا ممکنه سلیقه‌ای عمل بشه، به هر حال یه جایی مثلا میگن نه من امتیاز فنی خوبی نمیدم به این. خب چرا امتیاز فنی خوب نمیدی؟ مثلا این شرکت مجوزهای لازمو داره، استانداردار هم اخذ کرده، خب چی داره که مثلا اون نمونه خواهد؟ مثلا میگن نه خطرپذیر من نیستم، من نمیام ریسک اینو قبول بکنم مثلا این محصول این شرکت. یعنی یه جایی واقعا ما باید قبول بکنیم که برای اینکه بتونن این شرکت ها رشد بکنن، این محصولات توسعه پیدا بکنن، باید اعتماد بکنیم بهشون، وگرنه انواع خدمات، انواع تسهیلات اینا وجود داره. بعد در این بین میاد مثلا یه سری شوک‌های ناشی از این بحث افزایش نرخ ارز و تورم و اینها ایجاد میشه. خب اینا باعث میشه خب یه شرکتی که ابتدای دوره شکل گیریش است، دوره کسب و کارش است، این ضربه بخوره. همونطور که البته در کنارش فرصت هم هست، همونجور که فرمودن که به هر حال هم میتونه تهدید باشه هم فرصت. فرصت از این جهت که وقتی این بحث تحریم‌ها و اینا مطرح شد، الان هستن شرکت‌هایی که میگن دیگه الان صنعت اومده سراغ ما، همون صنعتی که ما رفته بودیم میگفتیم مثلا بیا از من خرید بکن یا این که چی، میگم الان داره به سمت خرید تضمینی حتی پیش میره. اما مطمئنا فضای عمومی کسب و کار و عدم قطعیت‌هایی که کلن تو بازار کسب و کار وجود داره باعث میشه که یه مقداری این شرکت ها، این افراد که تو این شرکت ها هستن دست به عصا حرکت بکنن، که بازم برای اونها هم در واقع پیشبینی شده که مثلا ضمانت نامه هاشون رو مثلا صندوق ناوری صادر بکنه، یا حتی خدمات بیمه‌ای، یعنی بیمه فناوری. اینا هنوز مثلا بیمه فناوری مفهوم جدیدی، هنوز در واقع اجرایی نشده به اون معنا، اما بسترش وجود داره. عرضم اینه که در واقع هر چی که این شرکت ها بتونن خودشون، همونجور شما فرمودید مثلا یه شرکتی مثل جی ام شرکتی نیست که بگه من دانش بنیانم و این حرفا، یعنی داره واقعا هم نون دانش بنیانیشو میخوره
دقیقا.
اما نمیگه. حالا این شرکت هم همینطورن، یعنی اینا هر چقدر که بتونن خودشونو تو این بازار ثابت بکنن، اون خدمات و اون تسهیلات و اینها وجود داره برای تسهیلگریشون. اما خب چون ما بخش قابل توجهی از بازار این شرکت‌ها رو